أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با سحر سخن میگفتیم، مقداری کلیات بحث رو مطرح کردیم، امروز مقداری بریم که جلوتر بریم بحث رو ببینیم، به کلام لغویون و بعد به اصطلاحی که احیانا فقها در مسئله دارند بپردازیم، یه ذره عبارت بخونیم، عبارات آقایون رو بیشتر با فضا آشنا بشیم. بازم عرض کردم بحث محتاج یه مقدار هم تأمل هم تحمل، مقداری باید تحمل بکنیم و مواردی که تو مسئله گفته شده رو بریم جلو، چون واژه به شدت واژه مبهم و به هم ریخته است، یه مقداری ببینیم فضای ذهنی گویندگان چی بود. به سخن افصاح رسیدیم، یکی از کتاب‌های لغت صفحه 143. ان السحر و تلسمات علوم به کیفیت استعدادات، تقتدر نفوس البشریه بها على تأثیر فی عالم العناصر بغیر آلت ولا معین او به معین. سحر و تلسمات اولا گفتن یک علمه، دقت کنیم این در مقابل بحث قیافه است. قیافه رو که میخوندیم اصلا گفته بودن علمیست. علم در اینجا اصلش یعنی این که قواعد داره، قابل انتقاله، قابل تعلیمه، قابل تعلمه، یه سری گزاره داره. این بسیار مهمه ها، در اینکه شما از اولی که وارد شده بودید در بحث تنجیم، بعد در بحث کهانت، بعد در قیافه، ما اصلا با علم روبرو نبودیم، لزام دائما میگفتیم امر غیر عقلاییه، نه قابل اینه که بگیم درسته نه بگیم غلطه، لذا خرافات بود. اما سحر که ان آقایون میخوان بگن علمه، یعنی یه دسته ای از آقایون، یه عده مخالفان میگن علمیست، ولی میخوان بگن علمه. علم یعنی گزاره داره، میگن هرگاه گزاره کلی داره، هرگاه مثلا فلان ذکر را بگویی فلان نتیجه حاصل میشود، یا اگرم نگن 100% حاصل میشه، میگن 80% مواقع حاصل میشه و اون وقت باید 80% بشه، یعنی از 100 تایی که انجام میدید 80% این اتفاق بیفته. یکی هم این که قابل تعلیم و تعلمه، یعنی کسی میتونه بره از اول، حالا ممکنه طولانی باشه مثلا 40 سال این کار رو انجام بده، ولی بالاخره با 40 سال ممارست بتونه به این نتیجه برسه، روشی داره برای تعلیمش، مثل همه علوم که روش تحقیق دارن، این هم یه روش تحقیق داره. خب ممکنه روش این علوم علاوه بر این که خوندن باشه، مثلا چله نشینی هم باشه، مثلا ترک حیوانی هم باشه، این هم خودش روشیه، در بقیه علوم این نیست، در این علم هست مثلا، ولی بالاخره قائل به این که علوم یعنی کیفی، این علوم به چیه؟ به یه استعداداتی که این استعدادات انسان رو اقتدار میبخشه برای اینکه در عالم عناصر تأثیر کنه. خب عالم عناصر یعنی شما تأثیرتون در مجردات نیست. حالا اینجا یه مقداری ممکنه بگیم که مسئله است دیگه، بس تسخیر ملائکه و اینا نیست، تسخیر جن میاد، چون جن هم در حدود عالم عناصره. حالا کما این که خواهیم خوند، گاهی اوقات این به غیر آلتن و معینه، این خود طرف انقدر روحش قوی شده یا بلده یا ذکری میگه که همونجور که میگه همون لحظه شما رو سوسک میکنه مثلا، گاهی اوقات نه به معینه. حالا این معین کیه؟ مزاج الافلاک، از ستاره ها استفاده میکنه یا از افلاک یعنی فلک که اون مدار ستاره ها باشه، مزاجشون هم چیه. در بحث‌های فلک چیزایی در این حدود خوندیم، بعضیاشون مثلا امزجه مختلفه دارن، یا عناصر دیروز گفتم مثلا میاد فرض کنید از یک داروی خاصی، از یک گیاه خاصی استفاده میکنه، خواص اعداد رمل و جفر و اینا میریزه، یا بعض الموجودات یعنی جن استفاده میکنه. پس نفوس ساهره تؤثر بالهمه، یکی با همت شخصیشون و توجه فی الاشیا، فانکان بغیر معینن و آلتن، نفوس ساهره تأثیر میذارن با همت و توجه به اشیا. حالا اگر هیچ استعانتی از غیر نیست سهره، اگه با استعانت از غیر تلسمه. این تعریف اولیه‌سان یک کتاب لغت هم کرده. پس فرق علم تلسمات با علم سحر این میشه، اگر طرف فقط خودشه و خودش اینه، ولی اگر از چیزی کمک میگیره، مثلا از جن کمک میگیره، از فلک کمک میگیره، یه چیزی بهش میگن تلسم. بعد میگن بله من نمیدونم، من که ساحر نیستم، حضرت عالی هم نیستی، یه بله حرم ایت باره
ساحر باشی، یعنی این ما باید با اتقانگویی حل بکنیم.
ارفانگویی؟
اتقانگویی،
اتقانگویی که باید ما نباید حل کنیم، صاحب کتاب باید حل میکرده، نکرده. من که الان نمیدونیم افساشه. حالا بذار پله پله گفتم، یک تأمل، دو تحمل. این بس اولش تحمل میخواد، تحمل موضوع شناسی سخته، یعنی باید یه هفته در روزی تو تحمل اولیه که هی بحث رو میبینید یکی با یکی دیگه نمیسازه، از این موارد زیاد داریم. حالا بذار بریم و هناک تحمل، تحمل و هناک نوع اون سال اسمنا تأثیر، یه نوع سوم تأثیر هم وجود داره در مقابل سحر و تلسم، و هو تأثیر نفوس فی نفوس المتخیله. این که انسان در یه نفس دیگه ای تأثیر بذاره اما خیالاتشو به هم بریزه، به القاء انواع من الخیالات و المحاکات، یعنی حکایت ها و صور فیها، حتی صوری در خیال طرف، حتی ترا، تا اینکه طرف فکر کنیم صور هست، که انها واقعیت در حالی که لیست الا خیالن، الا خیالن. و هول مسما به شعوزه یا شعوزه یا شعبده. ببینید دیروز من یه اشاره کردم، این سگانه رو در ذهنتون داشته باشید، زودترم بگیم امروز دوباره تو ذهنت. ما از نظر فنی سه فرض داریم که سحر برای صدق میکنه، ایشون هم به این صورت گفته، اما اون ستایی که دیروز ما گفتیم، ما این ستایی که ایشون گفت فرق میکنه. ستایی که ما دیروز گفتیم، گفتیم عبارت است از یک، اینکه شما در عالم خارج تأثیر بذارید، یعنی ساحر واقعا مثل طلا کنه. الان واقعا شما اگر مثلا فرض بفرمایید که تو جیبت پول نیست، واقعا تو جیبت پول پدید بیاره، واقعا باعث بشه که یک اتفاقی در عالم خارج بیفته، حالا اهم از این که این اتفاق مرگ باشه، حیات باشه، هرچی. نوع دوم اونجاییست که ساحر میاد هیچ کاری نمیکنه، با تردستی کاری میکنه که شما حواس ظاهرت که گزاره ها رو از بیرون جمع میکنه اختلال پیدا کنه. یعنی ما الان داریم بیرون نگاه میکنیم، من الان آقای حاکی خوب میبینم اونجا نشسته، دستش هم به چونشه، چرا؟ برای اینکه یک سری عکس هایی از اون میاد. حالا اگر این اومد یه کاری کرد این وسط، یه نوری تابوند که من اون حضرت آقای حاکی خوب دست به چونه ندیدم، دست به سر دیدم، واقعا دستش به چونش، عکسی که از اون به چش من رسید، دست به سر رسید، مثلا حالا برای اینکه ذهن دوستان نزدیک بشه ای دارم میگم، چون گفتم تأمل و تحمل میخواد، یه آینه گرفت، آینه مقعر، دید آینه مقعر، یه دونه کبریت میذاری جلوش چاق میشه، میشه اندازه سنورای مسجد. اینو یه کاری کرد که ما کن شمایی که باید مستقیم ببینیم و تو آینه ببینیم، من ورودی ذهنم به هم میریزه، به این میگیم شعبده. نوع سوم اون جاییه که میاد در قوه خیال من، در قوه متخیله من تصرف میکنه. یعنی بیرون هیچ فرقی نکرده، ورودی های ذهن من هم هیچ فرقی نکرده، منتها مثل قرص های روانگردان که طرف بیرون رو یه چیزای عجیب غریبی میبینه، علامان و غیر، این یک تصورات واهی پیدا میکنه، قوه متخیلش، قوه متصرفش به هم میریزه. یه روز گفتم ما در ذهنمون 5 حس باطن داریم، 4 تاش مدرک و حافظه است، یکیش مرکبه، ترکیب میکنه اینا رو، بهش میگن قوه متخیله یا قوه متصرفه یا قوه مفکره. این باید در اختیار عقل باشه تا شما میزون کار کنید. اگه این از قوه از اختیار عقل در آمد، افتاد در اختیار چیز دیگری یا در اختیار خیالات، شما شروع میکنید خیال بافی. البته هنرمندا خب این توشون قوی تر از بقیه است، مثلا قدرت هنرمند اینه که این قوه متصرفش به شدت قویه. فیلسوف ها این قوه متصرفشون بسیار در حدود اختیار عقله، این در دست عقل علکی این ورونور نمیده، خیال بافی نمی کنه. این پنجره ها رو دو تاشو باز کنید، خیلی گرمه. دوستان اگه سردشون میشه بگن این ور یه دونه از اینا رو باز کن، چون یواش یواش هوا اینجا داره حالت سحر پیدا میکنه. بله دست شما دست. خب ببینیم این سه نوعی بود که ما اشاره کردیم حواس من، اما سه نوعی که آقای افساح مطرح کرده اینه، میگه یک در خارج تصرف میکنه، با قدرت خودش در خارج تصرف میکنه، با کمک از اشیاء خارجی در ورودی حواس ظاهر تصرف میکنه. دیگه اون اشاره به تصرفات در ذهن ما و قوه متخیله رو نداره. خب ما اون قسم در خارج تصرف کردن هایی که ما گفتیم، یکیشون دو قسمش کرده، گفته یکی سحره اگه تنهایی باشه، یکی تلسماته. تنهایی هم ظاهرا نمیشه، یعنی حتما یه ذکری، بالاخره حداقل ذکری که وجود داره، لذا میگه تنهایی یعنی به غیر استعانت از فلک و جن و امثال ذالک. مرحوم آقای مصطفی در تحقیق تحمل، در تحقیق در کلمات قرآن، ایشون دیروز گفتم میگه که سحر دارای سه ریشه است، یک سحر، دوم صرف اماه و واقع. اون سه ریشه مال دیروز مال معموزن مقایس بود. ایشون میگه سحر برمیگرده به این که صرف اماه و واقع و حق الا خلافه. یک، ببینید این ستایی که ما بیرون گفتیم اینجا میتونیم پیادش کنیم. صرف اماه و واقع اون و حقون الا خلافه، یعنی اونی که واقعا در عالم خارج هست و از واقعیت ببریم به خلاف. دو، تصرف الابصار اما یشاهد اون او فی الظاهر الا خلافه، چشما جور دیگه ببینه یعنی شعبده. سه، صرف القلوب اما یدرکونه الى الخلاف، این که دل چیز دیگه ای رو ببینه. این دقیقا اشاره به همون سنویی که ما داریم، اون سنویی که از بیرون بهش اشاره کردیم. یک، واقعا عوض چه در خارج، دو، چیزی نه در خارج نه در ذهن شما عوض نشه، منتها شما اشتباه ببینی. مثل همه شعبده بازی ها که ما میریم همینجوره دیگه، اصلا تمام فیلم هایی که شما همینجوره، فیلم سری عکسه، دونه 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 کنار هم میاد، شما حرکت میبینید، متحرک میبینید. سه، این که نه، ورودی ذهن شما منظمه، قوه تخیل شما رو به هم میریزه، دقیقا این روانگردان ها، قرص های روانگردان. بعضی از این قرص های روانگردان میگن دیگه، مثلا نقطه مقابل این چیز مشروبات الکلی بعضی از ایناست که طرف بعضی ها رو فکر میکنه خیلی تنده، بعضی ها خیلی دنیا کند میشه. یکی اولین تصرفات سرعته، زمانه، یعنی شما اینجور که نوشتن بعضی از این قرص ها، طرف به طور عادی اگه ما الان مثلا یک دقیقه رو یک دقیقه حس میکنیم، او یک دقیقه رو 5 ساعت حس میکنه. یعنی طرف وقتی شروع میکنه به حرکت کردن فکر میکنه خیلی داره، مثلا با سرعت 340 کیلومتر در ساعت میره، با 5 کیلومتر داره میره. خودش تصور میکنه تون داره میره. بعضش برعکسه، سرعت بالا رو نمیفهمه. الکل ظاهرا اینجوریه، یعنی طرف کل زمان تو محده کوچیکی میاد. حالا بعد ایشون میگه که میدونی چرا به سحر از این سین و ه و ر استفاده میکنن اما اطلاق سحر علی وقت قریب من از صبح یا اطلاق سحر از این جهته که ذاک الوقت، یعنی اون لحظه بین الطلوعین که گرگ میشه هوا، یدل علی ضیاء و ظهور شفق بالفجر. این ساعت شما فکر میکنی که داره صبح میشه، در حالی که معمای و شاهد من اللیل و ظلمه، از طرفی شبه از طرفی روزه. و چون شبه آدم توقع داره که یتوقع امتدادها، توقع داره که این ممتد باشه، اما از طرفی میبینی داره نور میاد بالا. لذا که انهو یسرف الابصار الى خلاف واقع، چون کن ما یه چیزی میبینیم یه چیز دیگه ای واقع میشه، ما شب میبینیم داره روز میشه، به این میگن سحر. از این ماده سحر استفاده میکنن، یعنی کن واقعیت با اونی که ما مشاهده میکنیم فرق میکنه. به این سبب به سحر هم از همین ریشه سین هره استفاده کرده. بعد ایشون میگه سحر هم دو جوره، سحر اما واقعی او ادعایی. اول مثل این که میگه سحر و اعیون الناس و استرحبوهم و جاؤوا بسحر عظیم، میگه اینا چشم مردم رو واقعا سحر کردن، یه سحر عظیمی آوردن، این سحر واقعیه. دومیش که ادعایی باشه در قرآن میگه فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة، واقعا که سحر نبود، اونا گفتن قالوا هذا سحر مبین، گفتن این سحر بزرگیه، پس این واقعا سحر نیست. یعنی گاهی اوقات این برای این آوردم این عبارتو، گاهی اوقات واقعا اون چیزی که مردم میگن سحر، سحر نیست. خیلی مهمه که آیا واقعا سحره، چون هر چی مردم غیر عادی میبینن میگن سحره. دیروز گفتم دیگه، گفتم یکی از بزرگان گفته بود این کامپیوتر تو شیعه جنه، یعنی هر چی که نمیفهمیم اول از همه حمله بر این سحر رو امور میکنیم. هر وقت این علوم که میاد بهش میگفتن جعبه جادو، به تلویزیون جن و پری رفته توش، چون نمیدونن علل رو میگن سحر. ایشون میگه پس مراقب باشید اینی که مردم هرچی نمیبینن، هرچی نمیفهمن، هرچی قاطی میکنن میگن سحر، سحر ادعایی ممکنه باشه نه سحر واقعی. لذا رفتن سراغ متفاهم عمومی مردم بسیار کار سختیه، چون مردم هرچی نمیفهم میگن سحره. و شاهدش هم بزرگترینش آیه است دیگه، و فلما جاعت هم آیاتنا، وقتی آیات ما اومد مبصرتن دیدن قالوا هذا سحر مبین، گفتن عجب این سحره، تا دیدن دکون دستگاهشون داره به هم میرزه گفتن این سحره. بعدشون میگه سحر دو نوعه، سحر علی نوعین، اما به توسل به اسباب و وسائل و آلات و ادویه که حضرت آقای رئیسمون دنبالش بود، که اینا مضبوطه در کتب مربوطه است، کتب علوم غریبه هم زیاده، یه 40-50 تاشم اگه خواستید من دارم بهتون نمیدم، ولی اما به سرعت الید، یا اینکه از باب شعبده ازشان گمراه میشید، یا به سرعت ید در عمل و اعمال، یلی که بر ناظر خفا میاره، و یطلق علی نوع الاخیر شعبده و یطلق علی مطلق سحر. پس یه نکته داریم، معلوم میشه شعبده از اقسام سحره، چون میگه بر مطلق سحر صدق میکنه. ایشون سپس میگه خب آقا یه سوال مهم دیروزم مطرح کردیم، فرق سحر و اعجاز چیه؟ چون این همین حرفایی که مردم میزنن راجع به اعجاز هم گفتن. حالا واقعا هم اگه یه روزی از شما بودی حضرت موسی میومد عصا رو مینداخت گفتش که شما بندازید، انتم یا نحن الملغون، من بندازم یا شما میندازید، آیا این عصا اجدها بشه سحری بالاتر از این؟ پس فرق سحر و اعجاز چیه؟ بله، فرق بین سحر و اعجاز اینه که ان الاعجاز لا یعتمد علی اسباب مخفیه، دو لا یعتمد علی سرعت حرکت حتی توجب صرف ذهن از واقع، بلکه یه عملی است در خلاف مجرای طبیعت به قوت اراده، قدرت نفس مستندن به قدرت الهی در حال تسلیم خدا مقترنن به دعوان نبوون. فللمؤمن السالک صراط الانبیا، باید خودش رو به صفات اونها متصف کنه، تزکیه نفس کنه، تسبیح کنه، تقویت نفس کنه، اخلاص ببرزه، حتی تا اونجایی که برسه به جایی که بگه کن فیکون. ولا ینبغی له ان یتبع سبل شیاطین، در تعلیم انواع سر تعلمشون و صرف عباد الله عن شهود الوقایع امور الحق الى خلافه. اینم آخرش هم یه توصیه که بسیار خوبه. ما به بحث فرق اینها در آینده میرسیم. ایشون فرقی که گذاشته واقعیتش اینه که فقط همون تسلیم و مقترنن به دعوان نبوتش مهمه، چون بقیه‌ام خب یه عملی که خلاف مجرای طبیعت به قوه اراده و قدرت نفس بشه، خب کار سحر. خودم قبلا تعریف همین کردی، خود ایشون هم قبلا همینو گفت، گفت قدرت نفس میره بالا، میتونه تصرفاتی بکنه. اونیش که مهمه اینه که اگر این فرد مقرون گفته من پیغمبرم ادعای نبوت کرده یا در حال تسلیم به خدا بوده، این سحر نیست، اعجازه. یعنی تقریبا تنها فرقش فرق به مقارنه، که اگه این مقارن هست این میشه اعجاز، اگه مقارن نیست میشه سحر. توضیحی نداده، گوش کنی، توضیحی بیشتر از این نداده. ایشون گفته اگر همین کار رو، چون ناکنید این عمل علی خلاف مجرد طبیعه که انجام میده به قوه اراده و قدرت نفس، خب اینو بقیه هم میگفتن در سحر است، میگفتن فقط گاهی با استعانه از غیره، گاهی به غیر استعانه از غیره، جلوترم خواهیم گفت. این تنها ویژگیش اینه که این مقرون به ادعای نبوت، اون مقرون به ادعای نبوت نیست. لذا خونده بودیم سابقا که اگر یک کسی از این کارا میکنه و مقرون به ادعای نبوت، خدا باید اینو باطل کنه، خدا باید به نوعی در مقابل این بیست. حالا فروغ دیگه ای هم داره، در آینده در اواخر بحثمون میگیم. یکی از مهمترین فلجمله بگم، یکی از مهمترین فرقهاش در اینه که خب حالا چی؟ این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. تفاوت اصلی ساحران و پیامبران این حالا چیشه؟ این همه رو کردی خب چی؟ اگه این همه رو کرد بعد به شما مسائل اخلاقی رو گفت، گفت آقا خوب باشید، ببینید اینا رو، من اینا رو نمیخوام، لا اسألکم علیه من اجر، من اجر نمیخوام، من میخوام خودتون به جایی برسید، میخوام دروغ نگید، میخوام انسانهای خوبی باشید. این پیامبرگونه است، حالا الزامن میکنه پیامبری نباشید، اما گاهی اوقات طرف اینا رو میگه شما رو میکشه به زلالت. اینه که هیچ وقت نه در سحر و نه در اعجاز عقل تعطیل نمیشه، عقل حاکم نهاییه، او فقط خودش رو برای شما بالاتر از طبیعت نشون میده. حالا اگر آمد بعدش گفتش که من برای شما یک چیزی آوردم که با دیدن این به سعادت میرسید، یعنی مطابق عقل شما، مطابق فطرت شما حرف زد، یا نه اینا رو که گفت، گفت خیلی خوب حالا میخوام سوارتون بشم. در رابطه با پیامبران قرآن تعبیری داره، این یکی از کلیدی ترین مسائل پیامبرانه، یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. اگر آمد گل و زنجیر رو از تون برداشت پیغمبره، اگه قل و زنجیر به پاتون کرد پیغمبر نیست، بلو هزار تا از این کاران بکنه. کار پیامبر اینه که اسم یعنی بار گران رو از دوش برمی‌داره، اغلال التی کانت علیه من برمی‌داره. اگه اومد آزادگی آورد، آزادی آورد، اومد به شما یک دنیای دیگری رو وعده داد. لذا واقعیت اینه، معجزه پیامبر امیرالمومنینه. این در مقام شعار نمیگم، اون تک تعارفی نیست، چون بعضی وقتا چیزایی ما میگیم که اینا همینجوری که گفته میشه آرام آرام مجازه. نه، واقعا انسان ساختنه. یعنی یک کسی که بتونه اینو بسازه معجزه است. یعنی کسی، یه شخصیتی بیاد در کنار او یک کسی تربیت بشه که این طبیعتاً اصلا نمیتونه از فضای جامعه عرب در بیاد و این انسان ملاک انسانیت میشه. یعنی هر کی از هر جای دنیا به این نگاه میکنه انسانیت، این پیغمبر اصلا شق القمر هم نداشته باشه. اما اگر آمد اصلا قطار رو باستون، کوه رو برداشت، همه رو بین برد، مطابقش بگیم بعدش خب سمه مازا میگه همه اینا خیلی خب، بنده میخوام حالا بشینم رو کول شما، به تعبیر افسانه سرایی ما ضحاک ماردوش. خب این خیلی نکته درستی ها. یه نفری اگه الان پیدا بشه رو دوشش دوتا مار داشته باشه، چی از این بیشتر؟ این واقعا خودش اینو کار اعجاز سحره. اما نتیجه چی بوده؟ روزی یه کله باید بخوره، یه نفر باید بخوره، نمادین دیگه. یعنی باید یک نفر فداش بشه، یعنی جامعه هر روز به طور مستمر فدای او بشه. این نه نمیبخشم، گوش کن. این پس مسئله مهم داستان اینه که تفاوت بین اینها یه درصد زیادیش به اون سممازاشه. عقل باید بعدن بیاد اینو تحلیل کنه. هر کسی کار غیر عادی کرد، دقت کنید، هر کی کار غیر عادی کرد درست نیست، بعدش دوباره یه تفسیر دوم هم میخواد. خب حالا بررسیش کنیم ببینید این کار غیر عادیش آیا یزع و انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. خب از مجموع اونایی که خوندیم گوش کنیم، گوش کنیم بعدن میگیم. این قصه ها از اون قصه هایی که همه آقایون رو الحمدلله مسلطن میمون. بله خیلی زیاد شما
سامری، سامری جای
بله ببینیم، حالا میرسیم به سامری هم میرسیم ان شاء الله، دیر نمیشه. گفتم اولی که تشریف نداشتید این بحث محتاج دو چیزه، یک تأمل، دو تحمل. تأمل کن. ما در بحث پس گفتیم که در اینجا سحر به سه عنوان اطلاق میشه. برگرد به صفحه 145، اون مطلبی که گفته بودم و دیروز گفتم و امروز گفتم در صفحه 144 پایینش گفتم. خب با توجه به این که ما گفتیم این تفصیل سگانهی که گفتیم، که این تفصیل سگانه ما تا آخر باش کار داریم، یک خارج واقعا تغییر کنه، دو ورودی حواس ظاهره به هم بریزه، سه حواس باطنه به هم بریزه. حواس ظاهره و حواس باطنه که به هم میریزه ما اشتباه میکنیم، حالا یا در دیدن یا در تحلیل. اما در نوع اول خارج واقعا تغییر میکنه. این مطلب رو گفتیم، آقای مرحوم مصطفی در تحقیق بی کلمات القرآن به خوبی گفته، سبندی که گفته باش کار داریم. به نوعی هم مرحوم شعرانی هم بهش اشاره کرده. گفتم دو تا کتاب تو مفردات الفاظ قرآن اومده تو سالهای اخیر، قبلی هم داشتن، یکی هم نصر توبا، ایشون خیلی کتاب خوبیه. ایشون میگه فلما القوا سحر و اعیون الناس یخیل الیه من سحرهم انها تسعا. اینا مربوط به اون جایی که خیالاته، یعنی طرف ورودیش به هم میریزه، سحر اعیون ناس شده، یعنی چشمندی کرده. خب حالا از این سه نوع که ما از نظر ثبوتی تصویر کردیم، آیا واقعا هم در عالم خارج این واقع میشه؟ مرحوم آقای خویی بنابر اون چیزی که در یکی از تقریرات ایشون هست، ایشون دو تا تقریرات ازش هست، یکی مثل با الفقه هست که خب مال مرحوم مال حضرت آقای فیاض پدر کتاب خوبیه، یکی هم کتاب اسمان مرحوم آستلی شاهرودی که محاضرات فقه جعفری است، اما خب ناقص هم است. تو این بحثش، تقریرات این بحثش، دو تا کتاب ازش هست، کاملا نشده. ظاهرا مؤلفش هم زودتر فوت کرده، جوان مرگ شده، خیلی هم آقای خویی ناراحت بوده، برش گریه کرده خیلی. پدر مرحوم آست محمود شاهرودی که همین سالهای اخیر به رحمت خدا رفت، آست علی شاهرود، اونم اون البته جوان مرگ شده ظاهرا. ایشون تو اون تقریراتی که داره میگه اکثر امامیه کماف دروس و المسالک معتزله ابو حنیفه ابو اسحاق اسفراینی معتقدند که سحر واقعیت نداره و صرفا امر خیالیه، در حالی که صاحب جواهر صاحب مفتاح الکرامه معتقدند که برخی از مصادیق دارای واقعیته. یعنی در حقیقت، البته مال خود آستلی نیست، مال تعلیقه اون کتابه، تعلیقه اون کتاب مال یا آقای اشرفی شاهرودیه که دیگه است که نوشته، ظاهرن اگه اشتباه نکنه، اونم فوت شده ظاهرن، که او تعلیقه بر این کتاب نوشته، تحقیقش کرده، تعلیقه خوبی هم داره، تحقیق خوبیه. اون اونجا میگه این گروه اول که گفتیم میگن اصلا اون نوع اول وجود نداره، یعنی چیزی در عالم خارج قابل تغییر دادن نیست. اما صاحب جواهر و صاحب مفتاح الکرامه گفتن نه، اینجورام نیست، فعل جمله چیزایی هم در خارج قابل تغییر دادن هست. خب نکته آخر هم بگیم. ببینید واقعیت داستان اینه که ما برای اینکه یک چیز رو تعریف کنیم، یا از راه شناخت ماهیتش میریم، اگه ممکن باشه، البته بعضی از مکاتب امروزی فلسفی هستن میگن اصلا این قابل شناخت نیست، ایشون میگن، حالا اسمش تو ذهنتون باشه، میگن نومینالیستا، اینا اصلا میگن نه ما اصلا نمیتونیم، ماهیت نداره. حالا چی میخوان بگن جا خودش برید بگردید، الانم که الحمدلله تو اینترنت زیاده میبینید. ما مثلا ما میگیم میشه، میگیم چیه، میگیم مثلا انسان رو از راه ماهیتش تعریف میکنیم، میگیم حیوان ناطق. اما در رابطه با سحر این راه بسته است. چرا؟ چون ما اصلا ماهیت سحر رو نمیشناسیم. دیروز هم اشاره کردم، نه ما نمیشناسیم، حتی خود سحر هم نمیشناسن، میدونن یه چیزی هست اما چیه نمیدونن. گفت چون نفس از مدعای خیشتن آگه نیم، آنقدر دانم که چیزی هست و من گم کردم. آنقدر دانیم که یه چیزی هست اما چیه نمیدونیم. اما از دو راه دیگه هم این قابل تعریفه، یک از راه علل، دو از راه نتایج. ما برای اینکه یه چیز تعریف کنیم الزاما نباید از راه ماهیتش بریم، میتونیم از راه نتایجش بریم. مثلا الان مگه انسان ها میدونستند رعد و برق ماهیتش چیه؟ نه، ماهیتش چیه؟ ماهیتش اینه که ابرها که به هم سایده میشن بار الکترونیک درست میشه، بار الکترونیک باعث میشه این دوتا نزدیک هم میشن، مثل این جرقه ای که نوک انگشت شما میزنه وقتی با جورابای پشمی روه چیزی راه میری درق میزنه، یه ذرش هم بعضی هاش هم میسوزونه، این همین. اونا دوتا بار منفی بار مثبت تخلیه که میخوان بشن رعد برق میشه، هم برق میزنه هم بعدش هم صدا میده. اما از را آثارش میفهمیدن، آثارش این بوده که رعد رو میدیدن، برق رو میدیدن، این رعد و برق آثار اون انتقال بار الکتریکیه. یا شما الان مگر میدونید دل درد چیه؟ نه، فقط میدونید اثرش این دلتون میپیچه. پس یکی از راه آثار میشه، یکی از راه علل. ما از راه علل هم میتونیم بگیم، مثل اینکه بگیم آقا هر چیزی که وقتی که ما بهش دست میزنیم بعد دو دقیقه را میفته اسم اینو میذاریم مثلا چی؟ الف. یعنی هر چیزی که وقتی این علت پدید میاد اون معلول پدید میاد اینو اسم براش میذاریم. به اینم یه نوع تعریفه، هر دوش هم ممکنه، الا ماشاءالله مصداق داره. در رابطه با سر ما هر دو رو میتونیم بگیم، لذا میتونیم بگیم کل ما کان لطف مأخذه و دق، هر چیزی که مأخذش لطیفه و دقیقه نمیشه گفت، یعنی مأخذش یعنی علتش، یعنی هر چیزی که علت دقیق داره، علت لطیف داره، میتونیم هم از راه نتایج تعریفش کنیم. مثلا بگیم اخراج الباطل فی صورت الحق، یعنی هر کاری که نتیجهش اینه که باطلو در صورت حق میاره. تمام تعریفایی که خوندیم یا از نوع اول یا نوع دومه، لذا تعریف‌های از این دست شرح‌الاسمه. و متاسفانه دیروزم اشاره کردم هیچ کدوم اینام نه جامع افراد نه مانع اغیاره. یعنی آیا هر چه لمأخذش لطیفه این سهره؟ باز همین آقای خویی به نقل از محاضرات فقه الجعفری در اونجا داره میگه آقا الکتریسیدم نیروی برقم مأخذ لطیف داره، مگر اون سهره؟ از اون طرف آیا هر چی اخراج باطل فی صورت الحق سهره؟ خب یکم دروغ میگه، دروغ هم اخراج باطل فی صورت الحقه، این هم قطعا سهر نیست که. لذا این تعریف ها به جهاتی به هم ریخته است. خب ما باشیم و این که الان مواجه میشیم با یه تعریفی که نه ماهیت رو معلوم کرده، نه این قبلش معلومه، نه بعدش معلومه، چه باید بکنیم فردا؟ صفحه